أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال السيد الخوئي: الأمر الأول أن الخبر إن كان ضعيفا في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا؟ المشهور بين المتأخرين هو ذلك. وذكر المحقق النائني قدس سره في وجه ذلك أن الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور حجة بمقتضى منطوق آية النبأ، إذ مفاده حجية خبر الفاسق مع التبين وعمل المشهور من التبين. فرمودن که استاد ما محقق نائینی فرموده است که طبق منطوق آیه نبأ می شود به خبر فاسق عمل کرد تا چه رسد به خبر ضعیف. البتالایشون اولویت رو قائل نشدن، ولی خب واضح هست دیگه، وقتی خبری که راوی اون بیان الفسق هست می شود به خبرش عمل کرد، البته بعد تبیون، مشروط به تبیون. در باره خبر ضعیف که اهم از خبر فاسقه، لعله ما نمی دانیم راوی فاسق هست یا نیست، راوی مجهوله برای ما، لعله از اعدل عدول هم بوده است، الا اینکه ما اطلاعی درباره او نداریم. طبیعتا در این مورد بگیم به طریق اولا، لااقل در برخی از موارد خبر ضعیف به طریق اولا طبق مفاد آیه شریفه می شود به خبر عمل کرد الا بعد تبیون، و از جمله افراد و مصادیق تبیون عبارت است از عمل مشهور فقهای متقدم به این خبر. مفاهیم خوبی فهمیدن که ما در دوره قبل موافق بودیم با نظر استادمون، ولیکن تحقیق بله عدم و تمامیت الوجه المذکور، تحقیق این هست که این وجه تمام نیست. چرا؟ فرمان که اذ تبین عبارتون عن الاستیضاح و استکشاف صدق الخبر. تبین یعنی چی؟ تبین یعنی طلب وضوح کردن و طلب کشف صدق خبر. خب حالا من یه تذکری درباره تبین عرض بکنم. زحمت کشیدین بخشید، خدا خیز بودش مدرد. یک تذکری در باب تبین عرض بکنم، و اون که برای تبین اونطوران که علما بحث کردن در باب تبین، معنای تبین در قرآن کریم، برای تبین دو معنا می شود ذکر کرد. یک معنا معنای ظهور است، یک معنا که این به معنای یا به بیان دیگر بخوایم بگیم برای تبیین یک معنای لازم ذکر شده است، یک معنای متعدی. معنای لازم یعنی ظهور، معنای متعدی یعنی از ظهور و علیه، یعنی علم پیدا کردن به چیزی، استکشاف چیزی، این که انسان تلاش بکند تا علم به چیزی پیدا بکند و علم به آن را طلب بکند. در معنای لازم شما در قرآن کریم میبینید، مثلا فرض فرمایید که سوره مبارکه بقره آیه 187 اونجا دارد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این معنای لازمه، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی حتی یظهر خودش ظاهر بشه، معنای لازمه، شما نرفتید استکشاف بکنید، خودش ظاهر بوده است. یا در سوره مبارکه فصلت آیه 53 اونجا دارد: حتی یتبین لهم انه الحق. حق خودش آشکار می شود، شما به دنبال استکشافش چه بسا نبوده اید. پس اینجا وقتی گفته می شود تبین به معنای لازم، این یعنی همین که شیء آشکار میشه، وقتی شیء آشکار شد و ظاهر شد به خودی خود، این بهش میگن تبیین. این یک معنی. معنای دوم عرض کردم تبیین به معنای متعدی است، به عنوان یک فعل متعدی که جایی است که استکشاف و طلب العلم و اینجور امور مطرح میشه. خب عرب مثلا مبارکتون که چه زمانی شما میگید تبینت الشیء، زمانی میگید تبینت الشیء زمانی که شما رفتید به دنبالش و علم به اون رو تحصیل کردید، خودش به خودی خود معلوم نبود. در قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 94 اونجا دارد که اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. حالا این ضرب فی سبیل الله یعنی همون جهاد باشد، یعنی چون سفر می‌رفتن دیگه، معمولا اینطور بود که مسافرتی می‌رفتن برای جهاد، معمولا اینطور بود. اصلا فتبینوا، خب این تبین در این آیه شریفه به معنای دوم هست، به معنایی که شما خودتون طلب العلم دارید و دنبالش میرید که علمو به دست بیارید. خب این معنای دوم متضمن معنای تروی، تعنی و تثبت است. یعنی انسان یک تثبت و تعنی و تروی انجام میده، تعنی میکنن برای کشف اون مطلب و استظهار مطلب و به دست آوردن علم نسبت به آن حقیقت. پس این تثبت اینجا وجود دارد. فلذا شما می‌بینید در اختلاف قرائات که وجود دارد، همچنان که علما هم در کتاب‌های خودشون ذکر فرموده‌اند، برخی از قراء سبعه آیه شریفه اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا رو به جای فتبینوا فتثبتوا خوندند. برخی از قراء سبعه این رو فتثبتوا خوندن. و در تفسیر تبیان جناب شیخ طوسی قدس سره القدوسی اونجا میگد که اصلا این قرائت اهل کوفه بوده، اهل کوفه این آیه شریفه را به شکل تثبتوا میخوندن، به جز عاصم، عاصم همین قاری معروفی که حفظ از اون نقل کرده است، به جز عاصم. داخل پرانتز بگم این رفتاری حالا گفته می شود که ما قرآن رو طبق روایت حفظ از عاصم می خوانیم، این شوخی انقدر جدی شده که بعضی حالا اینو به اساسی برای شبه افکنی تبدیل کردن که آقا خب یه خبر واحدی ضعیف و سنده شما، بس کل قرآنتون بابا اینطور نیست. این یه مسامحه در تعبیر بوده، علما متصدی نشدن این رو درست باز بکنن، لذا منشأ اشتباه شده در ذهن بعضی. نه، ما طبق روایت حفظ از عاصم قرآن نمیخونیم، روایت حفظ از عاصم شبیه هست به قرآنی که ما میخونیم. به عکس، ما قرآنمون رو متواترن به بزرگترین سطح تواتری که در هستی میشه پیدا کرد ما قرآنمون دریافت کردیم. هیچ کتابی در دنیا این میزان از تواتر رو ندارد نقلش. خیلی خوب، میلیون ها میلیون نفر، صدها میلیون نفر در طول تاریخ این کتاب رو حفظ کردن، کتابت کردن، قرائت کردن، میلیاردها نفر قرائت کردن. این کتابی است که فوق این تواتر وجود ندارد. حفظ، جناب حفظ که راوی هست و از قاری به نام عاصم نقل میکنه، او قرائتش شبیه همین قرائتی است که متواترن به ما رسیده است. اینه برعکس نهزین درم، این شبه شده است. بگذاریم بر تقریب. حالا بعضی آقا اینجا مطرح که آقا اصل قرآن هم دستش به جای بنزی، روایتی است و قرآن نه، حالا برو بررسی کن راوی ضعیف، یعنی که زارن از اف روایت هم میگنه هستش این راویانی که دارد. کاری گذاریم بر تقریب. منظور این که ظاهرن اهل کوفه اینجا رو بله به جای تبینون تثبتون میخوندن. خب ما که همیشه شعارمون است که ما اهل کوفه نیستیم، بله، بس همون ما تبینون میخونیم. الا عاصم، عاصم هم کوفی بوده، اما در این حال او همین تبینون خونده است، همونجوری خونده است که مشهورم همین استش و قرائت متواتر هم همین هست. خیلی خوب، به هر تقدیر و در این آیه شده. خب حالا برسیم به آیه خودمون، اجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. واضح است که اینجا تبین به معنای دومه، به عنوان فعل متعدیه، یعنی انسان برود استکشاف بکنه، طلب العلم بکنه، علم به دست بیاره. جالب این است که در همین آیه شریفه، آیه نبأ، اجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، در همین جا هم محضر مبارکتون که برخی از قراء سبعه اینجا هم فتثبتوا خوندن، برخی از قاریان و راویانی که حالا در اختلاف قرائات مطرح هستن همینجا هم فتثبتوا خوندن. خود همین هم به تعبیر برخی از علما خود همین هم مشیر به این معناست یا دلالت بر این دارد که تبیین و تثبت معنای نزدیک به هم دارن، که اینا گاهی اوقات میشد است که اون کلمه دیگر رو میگفتن تو خواه همون معنا رو داده دیگه، چه فرقی داره؟ نقطه هم که نداشته کلمات، که کلمات نقطه که نداشته، که همون معنا رو میرسونه. لذا به جای این کلمه، کلمه دیگه رو که هم معنای او بوده رو احیانا قرائت کردن. خب پس انجا اکون فاسقون به نبه این فتبینو، اینجا تبین به معنایی است که به معنای طلب العلم و استکشاف و تلاش برای به دست آوردن علم است. معنا معنای متعدیه و این معنا متضمن تربی، تأنی و تثبت هست که ما درباره مطلبی باید به هر حال با تأنی بپردازیم بهش تا اون رو کشف بکنیم و به اون علم به دست بیاریم. آیت الله خویی فرمودن که اذ تبین عبارت عن الاستیضاح و استکشاف صدق الخبر، یعنی تبین به این معنای دوم رو در نظر گرفتن، معنای فعل متعدی رو در نظر گرفتن. تبین درباره خبر یعنی وضوح خبر و کشف صدق خبر را طلب کردن. انسان طالب وضوح خبر و کشف صدق خبر بشود. بعد ایشان اضافه فرمودن که وقوع تارتا یکون بالوجدان کما اذا عثرنا بعد الفحص و النبر على قرینة داخلیت او خارجیت موجبت للعلم او الاطمئنان بصدق الخبر و هذا مما لا کلام فی حجیته على ما تقدمت الاشارت الیه. گاهی اوقات این تبین بالوجدان صورت میگیرد، از این طریق که به طور مثال با فحص و نظر ما به قرینه داخلیه یا خارجیه میرسیم که از طریق آن قرینه داخلیه یا خارجیه علم یا لااقل اطمینان به صدق خبر برام حاصل میشه. این دائر مدار حجیت علم و اطمینان است که در جای خودش ازش بحث شده است. حالت دوم فرمودن و اخرى یکونو به تعبد، که دلیل معتبری بر صدق خبر دلالت میکنه، که این تبیین تعبدی هستش. خب این دو حالت رو برای ما ذکر فرمودن. بعد هم فرمودن اما از اونجا که فتوای مشهور تبیین وجدانی نیست و قرینه ای اهم از داخلیه و خارجیه وجود ندارد که دال بر صحت خبر باشد و ما را بفرمایید که به علم یا لااقل اطمینان به صدق خبر برساند، هذا اول. تعبدی هم نیست، یعنی به لحاظ تعبدی هم مشهور هیچ حجیتی برای ما ندارد، همچنان که فرمودن رب مشهور لا اصل له، چه بسا امری مشهور باشد و هیچ اصل نداشته باشد. در مجموع حجیت مشهور برای ما اثبات نشده، پس نه تبیین وجدانی و نه تبیین تعبدی درباره چنین خبری وجود ندارد که بخواهد موجب حجیت خبر ضعیف باشد. بعد ایشان یک مطلبی رو اینجا اضافه میکنن، در واقع یک تلاش میکنن یک فرمول ریاضی به ما بدن که ما با این فرمول مطلب دیگه همه جا بتونیم پیاده کنیم. میفرماید ان شئت قلت ان الخبر الضعیف لا يكون حجتا في نفسه على الفرض. خبر ضعیف به خودی خود که حجت نیست، این مقدار که شما قبول دارید دیگه که خبر ضعیف به خودی خود حجت نیست، میگیم بله خبر ضعیف به خودی خود حجت است. سلام علیکم، تا اینجا رو ما با شما همراه هستیم، خیلی خوب. و کذالک فتوا المشهور غیر حجت علی الفرض ایضا، فتوای مشهور هم که علی الفرض حجت نیست، چه حجیتی دارد؟ دقیق من چه ارز کنم؟ خب در یه همچین جایی شما یک لا حجت دارید که عبارت است از خبر ضعیف، یک لا حجت هم دارید که عبارت است از فتوای مشهور. ایشون میفهم و انضمام غیر الحجت الى غیر الحجه لا یوجب الحجیه. فرمول ریاضیه دیگه، صفر به علاوه صفر مساوی است با صفر، عدد نتیجه نمیده که، ولی اون که شما میلیون ها صفر رو کنار هم بگذارید به شما رو به یک نمیرسونه، حالا بالاتر که سر به یک هم نمیرسونه. هرچی بگه آقا تو این همه صفر رو من ببین همه رو هم جمع کردم باش با آخر رو هم بازم نتیجه صفر خواهد بود و شما به یک عدد بالاتر از صفر نمیرسید. حالا من کاری ندارم به لحاظ فنی در اینجا جمع صورت میگیرد یا ضرب صورت میگیرد، حالا یه بحثیست که در جای خودش باید مطرح بشه، اما به هر تقدیر ایشون اینطور میفرمان و انضمام غیر الحجت الى غیر الحجه لا یوجب الحجیه، فإن انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلا العدم. نگاه است
کلن عدم فرض میکنه به خلاف مکتب قوم که نام نه دیگه عدم نیست، یه درصدی است، یه احتمالی است، نه اصلا عدمه، صفره. در نتیجه ایشون میفرمان که این صفر به علاوه صفر یا لا حجت به علاوه لا حجت یا عدم به علاوه عدم، این به ما نتیجه نمیدهد حجیت رو. بنابر فرض ما خبر ضعیف بی حد نفس حجیتی نداره، یعنی صفر و لا حجت و عدم. همچنین فتوای مشهور هم به لحاظ حجیت صفر محسوب میشه، یعنی این دو بود و نبودشون علی حد سواء هست، فرقی نمی کنند خبر ضعیف باشد یا نباشد، یا فتوای مشهور باشد یا نباشد. بله فتوای مشهور یا هر فتوای هر فقیه برای مقلدینش حجته، ولی برای فقیه یا فقهای دیگر هیچ حجیتی آقا ندارد. برای نظرتون که خب چون حجت نیست، غیر حجت رو با غیر حجت دیگه جمع کنیم حجت نمیسازه. بعد ایشون یک مطلب دیگه رو اضافه میکنن، گفتن حالا لعل کسی اینطور بگد و دعوا ان عمل المشهوره به خبر ضعیف توثیق عملی للمخبر به فیثبت به کونه ثقتا فیدخل فی موضوع الحجیه. کسی اینطور ادعا بکند که شما در توثیق مخبر و راوی میگویید کشی، نجاشی، شیخ یا فلان عالم رجالی دیگر او رو توثیق کرده است و طبق همین خبری که موثق است و توثیق شده است به وسیله علماء رجال عمل میکنید. سوال، آیا عمل مشهور به یک روایت خاصی به اندازه یک توثیق ارزش نداره؟ به توثیقی شما تو رجال نجاشی دیدید مثلا، دقت کنید عمل مشهور فقهای شیعه به یک روایتی به اندازه یک توثیق ارزش نداره. بله از توثیق و علا قسمین، توثیق لفظی و توثیق عملی. غایت الامر این توثیق، توثیق لفظی نیست لکن توثیق عملی هست، عملا و ثقوه آمدن این خبر رو توثیق کردن. پس همین که مشهور آمدن طبق خبر این راوی فتوا دادن، این خودش یک توثیق عملی مشهور محسوب می شود. خب من وایت الله خویی زارن اینجا دیگه ناراحت شدن از این مطلب، فهمدن این دعوا مدفوعت و نفوعت، خیلی دیگه پیداست که مطلب بالا گرفت، فهمدن مدفوعتون به ان العمل مجمل لا يعمل وجه لا يعلم وجهه. بنده نکته عرض بکنم، گاهی اوقات افراط میشه در بکارگیری برخی از قواعد و نکات، با کمال احترام نسبت به همه اعلام و به جا مرحبت الله خویی، هر چیز رو هر جایی گفتن آخه این بابا یه حدی مرزی ده. این خیلی سفت قانونی همه همه نیکه هست، هم نیکه هست. عمل اجمال دارد پس ارزشی ندارد. بابا آخه این عمل انواعی ندارد، اقسامی ندارد، یه زمینه‌ای ندارد، هیچی، کلا ما یه قانون بده، همین قانون رو همه جا اجرا میکنیم. یه اینجای حکایتی هست، من تو اون حکایت نمیگم چون نه وقتشو داریم، همین که ترسم که جسارت باشد ببره مقام علمی آیت الله خویی. مدفوعه بان العمل مجمل لا يعلم وجهه، ما نمیدونیم وجهش چیه، خلاص همینه که هست. فيحتمل ان يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر و مطابقته للواقع بحسب نظرهم و اجتهادهم. چه بسا عمل مشهور به این خبر به خاطر اون چیزی باشد که برای اونها ظاهر شده است از صدق خبر و مطابقت اون با واقع به حسب نظرهم و اجتهادهم. لا لکون المخبر ثقتون عندهم فالعمل به خبر ضعیف لا يدل على توثیق المخبر به ولا سیما انهم لم يعملوا به خبر آخر لنفس هذا المخبر. می فرمان این ادعا مدفوع است و این ادعا دفع می شود زیرا عمل دارای اجمال، لعل این عمل از باب توثیق راوی نبوده باشد، شاید فقهایی که طبق این روایت فتوا دادن بر اساس رأی و نظرشون و مبتنی بر اجتهادشون صدق خبر و مطابقتش با واقع براشون محرز بوده، مثلا قرینه‌ای بر صدق این خبر به خصوصه داشتن، لذا به اون عمل کردم. شاهدش چیه؟ ایشون میفرمایند شاهدش هم این هست که چه بسا همین مخبر و راوی خبر دیگری رو نقل کرده ولی مشهور به خبر او عمل نکرده است. همین راوی روایت دیگر گفته عمل نکرد. پس اگر ادعا شود که همین که مشهور به خبر ضعیفی عمل کرد، این توثیق عملی مخبر هست و به وسیله همین عمل وثاقت راوی ثابت میشه و طبعا وقتی راوی ثقه شد داخل در موضوع حجیت میشه و موضوع حجیت خبر هم علا فرض وثاقت راوی بود دیگه. ایشون میفرمایند این مطلب مدفوع هستش، چون این عمله و عمل اجمال داره، ما وجه اون رو نمیدونیم، شاید قرینه دیگه ای داشتن و ما وجهش خبر نداریم. این احتمال وجود دارد که اساسا عمل اونها به این خبر به خاطر اون اموری بوده که ناظر به صدق خبر برای اونها ظاهر شده و به حسب نظر و اجتهاد خودشون داله بر صدق این خبر بوده، نه اینکه مخبر رو صفه میدانستند. پس عمل مشهور دلالتی بر توثیق مخبر ندارد با اون قیدی که با اون مطلبی که اضافه فرمودن، خصوصا اینکه ما میبینیم همین مشهور علما به خبر دیگری از همین راوی عمل نکردن. این نشون میده که این راوی رو کماکان غیر ثقه میدونستن. تمام است. ایشون میفرن هذا کله من حیث الکبرا، یعنی کبرویان این قاعده رو نپذیرفتیم که ضعف خبر به وسیله عمل مشهور جبران می شود. لکن اشکال فقط این نیست، اشکال پیش از این حرف هاست. لو کنا فرضنا که این قاعده و این کبرا رو هم بپذیریم، انا لنا به اثبات صغرا، اصلا ما چطور می تونیم صغرای اینو ثابت بکنیم؟ یعنی چطور میتونیم بفهمیم که آیا مشهور طبق یک روایت خاصی فتوا دادن یا ندادن؟ ایشون فرمان هادا کله من حیث الکبرا و ان عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر املا. این دمی کبرا، بله، اینکه عرض نظرتون که بگیم عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نه که ما نپذیرفتیم، لکن نکته دیگری وجود دارد و اما صغرا و هی استناد المشهور الى الخبر الضعیف فی مقام العمل والفتوا فاثباتها اشكال من اثبات الكبرى لان مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الاصحاب. این نکات رو هم توجه بفرمایید که نارگاهی آقا مثلا گاهی ما عرض میکنیم میگیم آقا این که گفته میشه شهرت ارزش داره شهرت قدماییه، نه هر دیگه کجا میگی؟ میگیم بابا منظور فقها همینه. میگن از کجا؟ بابا از کجا؟ از همین جا میگی. یعنی اعلام ما همه استظهاری که از کلمات بزرگان دارن همینه. بعضی از اعلام که تصریح دارن، مثل مرحوم مقنانی تصریح داشت، دیگران تصریح دارن که آقا ما شهرتی که میگیم قدمایی منظورمون هستش ها، نه متأخری ها. لذا اگر شهرت قدمایی با شهرت متأخری با هم دیگه تعارض بکنن، ما اینجا شهرت قدمایی رو ترجیح میدیم، دقیقا نه شهرت متأخری. لذا اون چه گفت شهرت، منظور شهرت قدماییه نه متأخری. البته ما شهرت متأخری هم براش یه وجوهی ذکر میکنیم، کما اینکه از برخی از کلمات جناب شیخ اعظم انصاری هم استفاده میشه که ایشون برای شهرت متأخری هم به شکل محدود یک وزن و قیمتی قائل بودن. تو بعد از کلمات شیخ انصاری در مکاسب این استفاده میشه، ولی اصل این ارزش و قیمت برای شهرت قدمایی است که اونها اقرب الی المبدا بودن. لذا ایشون فرمان لان مراد آیت الله خوی میفهمن لان مراد القائلین بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الاصحاب به اعتبار قرب عهدهم به زمان المعصوم علیه السلام والقدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم. استدلال تو کتاباشون نیمده لیعلم استنادهم الى الخبر الضعیف و انما المذکور فی کتبهم مجرد الفتوا والمتعرض للاستدلال انما هو الشیخ الطوسی قدس سره فی المبسوط و تبعه من تأخر عنه فی ذلك دون من تقدمه من الاصحاب فمن اين يستكشف عمل قدماء الاصحاب بخبر ضعيف واستنادهم اليه غايه الامر ان نجد فتوى منهم مطابقه لخبر ضعيف و مجرد المطابقه لا يدل على انهم استندوا في هذه الفتوى الى هذا الخبر اذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره. فتحصل ان القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام من صغرا وكبرا، نه صغرا نه کبرا، ایشون قابل پذیرش نیست. پس خلاصه این مطلب ایشون که لو کننا فرزنان که شما درست بگید و کبرای این قضیه هم درست باشه و عمل مشهور جابر ضعف سند باشد، لکن ار همچنان که عرض کردم انا لنا به اثبات صغرا این صغرا هاده الکبرا، صغراشو کجا پیدا بکنیم؟ بله صغرایی در کار نیست، مصداق نداره. شما یک مصداقی به ما نشون بدید که مشهور به خبری عمل کرده اند. میگیم آقا این چه حرفیه؟ این همه فتاوایی که مشهور فقهای شیعه دادن، اصلا خبرتون که اینا همه داشتن به خبر عمل میکردن دیگه، این طبق اخبار عمل میکردن. عرض نظرتون که خب حالا نمیگیم همش طبق خبر ضعیف بوده، ولی طبق اخبار بوده، بالاخره خودشون که نتراشیدن. ایشون میفهمن خیر، این که یک فتوایی از شیخ مفید شما دیدید که این فتوا مطابق مفاد یک روایت بود یا یک مطابق مفاد یک روایت ضعیف بود، این کافی نیست، باید خود شیخ مفید به این روایت استناد و استدلال کرده باشه و شما چنین چیزی رو در کلمات شیخ مفید ملاحظه نمی کنید. به استناد این که فقه استدلالی و در ضمن اون استناد به روایات در مقام استدلال از زمان شیخ طوسی و در کتاب مبسوط باب شد. جناب شیخ طوسی 12 سال پایان عمر شریفشون رو که منتقل شدن به نجف اشرف در بغداد بود دیگه، شرایط به هم ریخت و ریختن و تاراش کردن و آفس دادن کتابخانه ها و اینها رو، شیخ طوسی هر چه دیگه میتونست از کتاب هاشو که فراری به درد دست اینا بار مرکب کرد و فرار کرد به سمت نجف، آمد به همین کنار کوفه نجف اشرف، اینجا ساکن شد. علی القاعده نجف در اون زمان یک روستای کوچکی بوده، یک قریه کوچکی بوده، ایشون در اونجا ساکن شد و دیگر هر نوع کتاب هم که داشت اونجا برد. و در این 12 سالی که ایشون در نجف اشرف اونجا مشرف بود و ساکن بود، این یکی از تألیفاتشون همین کتاب مبسوط هست که نوشتن. در کتاب مبسوطشون فقه استدلالی نوشته، اولا فقه تفریعیه، بعد هم استدلالیه. فقه تفریعیه به این معنا که ایشون دیگه دائر مدار همون عناوین و موضوعاتی نیست که صرفا در روایات آمده اند، بلکه خارج از اونها به بررسی موضوعات میپردازد، ولی اون که موضوعی معنون در یک روایتی نباشد به عینه ها، ایشون به اون موضوعات میپردازد، شبیه اون چی که اهل سنت هم انجام میدادن. استدلالی هم هست از این جهت که ایشون ادله رو ذکر کرده. حالا این کتاب المبسوط ایشون که دیگه اسمش مبسوطه و فقه تفریعی استدلالیه در حد مختصرهای امروز دیگه، کتاب خیلی مختصری است دیگه نسبت به کتابهای امروز شما خیلی مختصر حساب میشه، ولی خب در اون زمان یه مبسوطی بوده برای خودش.
من مترجم شدم
میگه آقا میگه آقا جان من از زمان شیخ طوسی که دیگه پایان دوران قدما هستش، ذکر ادله در کتب فقهی باب شد. قبل از اون که نبود این که. خب حالا شما فوقش به کتاب فقهی جناب شیخ مفید رجوع میکنی، ببینی بله ایشون یه فتوایی دادن که این فتوا شبیه مفاد یک روایتیه. از کجا معلوم که شیخ مفید بر اساس اون روایت فتوا داده باشه؟
چند تا که وقتی مشهور
باشی، مشهور دیدی 10 نفر فقهای قدما همشون اینطوری فتوا دادن، از کجا معلوم که این روایت فتوا داده باشه؟ لعل بر اساس یک اصل عملی بوده، لعل بر اساس یک دلیل عقلی بوده، لعل بر اساس سیره متشرعه بوده. ما چه میدونیم؟ نمیخوام بگم همش اینجوری بود که، ما نمیدونیم. یعنی دیگه حالا شما داری بنا گذاشتید بر مخالفت با بیان ایشون، دیگه خودتون پاسخگو باشید، مسئولیتش با شما، من نمیپذیرم مسئولیتش. نه ایشون میگه آقا ما خبر نداریم که، ما یه فتوا داریم میبینیم. حالا ما انشاءالله بعدا اینا رو بررسی خواهیم کرد، اون فتوای اونها خودش آیا متن روایت نیست؟ دقت میکنم چرا خود اون فتوای متن روایت نیست. حالا ما قبلا اشاره کردیم، بعدا اشاره خواهیم کرد، ولی منظور میخوام ایشون میگه تا اینجاش حقه، یعنی اگر اون نکته رو بذاریم که تا اینجاش حقه، میگه فتوا داده، دلیلش به ذکر نکرد. لعل سینه متشرعه این بود، اینا خبر داشتن، این قطعی بوده براشون، روایت نمیخواستن. اصلا لعل این روایت قوی هم داشتن، تا اون روایت قویه فتوا دادن، اصلا کار به این روایت ضعیفه چی آقا نداشتن و هاکذا. ما چه میدونیم دلیل چی هستش؟ ببین آقا احتمال بیاره راحت میاد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی احتمال آمد دیگه ما نمیتونیم گیر میکنیم دیگه نمیتونیم استدلال بکنیم. و اینم یه احتمال عقلی صرف نیست، احتمال عقلاییه، چون بسیاری از فتاوا مطابق روایات نیست، بر اساس اصول عملیات، ادله عقلیات، بر اساس سیرت و امثال ذلك. حالا بعضی از اعلام که للاسف شدید خود بازدارم عمل کردم نسبت داده میشد به جناب ابن جنید اسکافی که ایشون قیاس رو هم قبول داشته، حالا اینطور گفته میشه که جناب ابن جنید اسکافی قیاس هم قبول داشته، خب اگر اونم اضافه میشد که دیگه خیلی واویلایی است دیگه، نمیتونیم اصلا بر اساس قیاس داده یا بر اساس یک روایتی مثلا فتوا داده. لذا ایشون میفرمایند که شیخ طوسی بود که کتاب مبسوط رو به نحو استدلالی نوشت و به روایات هم استدلال کرد. ما فهمیدیم کدام فتوای ایشون طبق روایت است، کدام فتوایشون طبق روایت نیست، و اون فتوایی که طبق روایت است مطابق با کدام روایت مشخص است. اما قبل از اون اصلا رسم نبود که ادله و استدلالات رو بیارن و ما نمیدونیم که اونها فتواشون بر چه اساسی بوده، فلذا صغرایی برای این کبرا پیدا نمیشود. برای این که تقریب به ذهن بشه این مطلب ایشون تو ذهنتون، کلام ایشون در اینجا بیشباهت نیست با کلامی که در باب قاعده ملازمه عقلیه مطرح می‌فرمایند. خب در ملازمه عقلیه شما میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. مرحوم آیت الله خوی اونجا می‌فرمایند که این کبرایی است که صغرا ندارد. کبرا رو قبول داریم اما این صغرا ندارد. حالا اونجا لاحال کبرا رو پذیرفته، اینجا کبراش هم که نمیپذیرند. دقت کن، میگن یه کبرایی که صغرا نداره. بله قبول داریم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اما شما یک مورد پیدا کنید که عقل چیزی بگوید و شریعت اونجا بیانی نداشته باشه. در هر موردی که عقل سخنی درباره حسن یا قبح اعمال مطرح کرده است، در همان مورد آیه یا روایتی هم وجود دارد و اصلا نیازی به عقل و حکم و دلیل عقلی نیست. پس عقل چه کار داریم؟ پس برفرض کبرا را هم بپذیریم که البته در اون موردشون کبرا رو پذیرفتن، صغرایی برای اون وجود نداره، یعنی موردی پیدا بشود که حکم اون فقط از طریق ملازمه عقلیه مذکوره اثبات بشود، چنین چیزی نیست. در اینجا میفرمایند که حالا ما که اصلا کبرا رو اینجا قبول نداریم، حالا در ملازمه عقلیه لاقل کبرا رو قبول کردن، اینجا کبرا رو هم قبول ندارن، لکن میگن حالا اگر ما جدلن با شما راه بیاییم، لو کن نافرد نا که این کبرا مورد قبول باشد، صغرایی ندارد و هم نظرتون که صغرایی این قابل اثبات نیست. صغرا یعنی همون استناد مشهور در مورد خاصی به یک خبر ضعیفی در مقام عمل و فتوا. میفهمن اثبات این مطلب با مشکل بیشتری از اثبات کبرای مطلب مواجه است. این بیان مرحوم آیت الله خویی بود تا اینجا. پس نه به لحاظ صغرا و نه به لحاظ کبرا این کلام قابل پذیرش نیست. این رأی و کلام آیت الله خویی بود که هم به لحاظ عظمت قائل، هم به خاطر اهمیت مطلب، و هم به این جهت که ما نسبت به قسمت‌های مختلف این کلام ملاحظاتی داریم، لذا مطلب رو کامل نقل کردیم، گرچه عذرخواهی می‌کنیم بخاطر طول کشید، ولی خب حالا خالی از فائده نبود. اما در مقام نقد و بررسی باز هم انشالله باید به همین شکلی که ایشون فرمودن بحث کنیم، یعنی اول یک بحث کبروی داریم انشالله و بعد هم بحث صغروی، یعنی اولا از اصل انجبار ضعف سند با عمل مشهور بحث میکنیم و بعد هم به سراغ اثبات صغرای اون میریم و این نکته رو بررسی میکنیم که آیا اساسا راهی برای یافتن شهرت عملیه و یافتن مواردی که مشهور قدما طبق یک خبر مشخص به خصوص یک خبر ضعیف و سند فتوا داده باشند وجود دارد یا خیر. یک تذکری عرض بکنم، مرحوم آیت الله خویی اینجا بیانشون این بود که ما نمیدونیم آیا مشهور قدما طبق این روایت فتوا داده اند یا نه. چرا؟ چون کتابهاشون غیر استدلالیه. برخی دیگر به گونه دیگری اشکال کردن، گفتن اصلا ما کتابهاشون نداریم، کتابهای اینا در اختیار ما نیست، حالا هم که استدلالی باشد یا نباشد، اصلا دسترسی به کتاب های اینها وجود ندارد، فلذا یعنی یه قدم عقب‌تر رفتن گفتن اصلا حالا برفرض اگه استدلالی هم میبود بازم ثمره ای نداشت، فایده ای نداشت، چون دسترسی به کتاب های نداریم. گرچه بحث صغروی از ابحاثیه که میشه اون رو به مقام تطبیق در فقه احاله کرد، ولیکن بد نیست که در همین جا تکلیف ما روشن بشه که برفرض کبرا هم ثابت بشه آیا صغرایی برای اون وجود داره یا خیر. لذا بحث صغروی هم انشاءالله همینجا در علم اصول بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بحث جز بحث های سرنوشت سازه، اینا جز بحث های فتوا تغییر بده است. فلذا شما در فتاوای حضرت آیت الله خویی فتاوای شاذ زیاد میبینید، الا این که مقام ایشان، جایگاه ایشان و موفقیت ایشان در تربیت شاگرد که فکر ایشون رو در درون ذهن صدها نفر بلکه هزاران نفر جا افتاد، در کتاب ها آمد، پخش شد، در تدریس ها مطرح شد، این سبب شد که این شذوذی که در فتاوای ایشان هست به چشم نیاد. وگرنه اگر نبود این معنا، هر فقیه دیگر اینقدر شاذگویی در مقام افتاء داشت اصلا بله مفتزهش میکردن. دقت کن چه اصلا این عظمت شخصیتیشون گم و توفیق عجیبی که ایشون در تربیت شاگرد داشته، که حالا نمیگم بی نظیر چون ما اطلاع دقیق از سابقی ها نداریم، اما لااقل کم نظیر هست دیگه بین فقهای شیعه یه فقیهی اینقدر فقیه تربیت کرده باشه، اینقدر مجتهد تربیت کرده باشه، این تقریبا کم نظیر ما در دوران معاصر که سراغ نداریم یه نفر فقیه این تعداد مجتهد و فقیه افتخار کنن به تتلمذ در نزد او، این تقریبا یه امر بی‌نظیری است در دوره معاصر، در تاریخ شیعه احتمالاً کم نظیر.